محمد وآله وسلم.
قبول باشه دوستان عزیز، ساعت عبادتتان خوشحالیم که در کنار شما هستیم با برنامه روی موج جوانی و از احترام با شما صحبت میکنیم. به احترامی در جمع خانواده و جمع همه تن پیامت های زیادی داشته باشم. اول از همه باعث ایجاد احساس درد و ناراحتی در فرد مقابل میشه و ممکن است به رابطه آسیب بزنه. این اتفاق میتونه باعث کینه و دشمنی شوه و اعتماد به نفس فردم کاهش بده.
یک
سوال از شما پرسان کنم، باز شما دیگه تشریف ببرین چون پیامک های دوسته ازم میخوام
بگم. پرسان کنم چه پرسان؟
شما را چی چیزی خیلی زور میته؟
ای خود دیگه پرسان نداره بچم، ای زیادتر زور میته که پالو فیلی میجره که خواست تفل شیشتر.
الله، مگم نگفتم که احترام احترام میاره. اولا که من خواست تفل نیستم، ثانیا شما را اینجا خوب زور ناوردن، میتونه نهی
بی بی گپ گوش کن.
چی؟
ما تمام چیز یک دفعه میگم، ولی برای تو این دفعه دوم است. حد خدا بشناس که ما تکرار کن که دیگه به احترامی با کاکا نکنی. ای کاکا نشناس، حد تا بشناس.
خب ما بگم دیگه دلت راضی میشه؟ ای کاکا نشناس، ای مجری نشناس، حد تا بشناس.
سه دفعه تکرار کن.
سه دفعه؟ بابا نمیگم، ببخش.
بگو گفته نمیتونه ای کاکا نشناس حد تا بشناس.
میگفته نمیتونم ای کاکا نشناس حد تا بشناس. خلاص شد.
شو بس ام یک گفرم گوچه خیلی بی بی من که گپ میزنم پایلوش ما با این گپایم نپر بچم بد از خو اینه میخواستی اچیت مره بسیار زور میتن.
خب دیگه چی شما را زور میتن؟
آها دیگه وقتی کسی امی نوبت رعایت نکنه همونجا مرا کشتن به خدا.
شما باز خودتان آدمی هستین که نوبت رعایت کنی؟
نه، چرا ما رعایت کنم؟ رعایت کردن نوبت برای دیگر هستن، نه برای کاکایی مثل ما. بگو خو ما کتی کتا کلانا رفت آمد دارم. بگو خو ما حسابم فرق میکنه، نفهمیدی؟
سعیست خو دیگه چی شما را خیلی زور میتن؟
کلکشک دیگر ها مرا میکشه بچیم. بگو خو نمیفهم با بازی ها چی بگویم، حریم شخصی دیگران برشان هیچ مانا نداره. بگو خوب، کلیشان همیشه در زندگی دیگراست. بگو خوب، بگوی بازی ها تشکیل زندگی میتن با همیتو با سرس کله. چه میگم اونا؟ نفهمیدی؟
چی شد که کجا؟
میگم همیتو کله کشک میکنه یک سر دماغایی گفی مردم.
آه یک سر ریز کله بود
دماغایی. آه چند تا کله همیتو که میایی دیگه با میگه باز کنم خیره پیش کنم.
میگم کاکا جان شما که کلیتان در زندگی کسی نیست هست؟
نه بچه نه.
یکم فکر کنین شاید یادتان بیا یک چیزهایی.
بچه مگه کاکایید به شما جوانا یکان چیز میگه در فایده تان هست نفهمیدی؟ من نظارت میکنم که شما رای خطا نروید. من شما رو مشوره میتونم.
آها خب کلکشک شما رو نامش فهمیدیم. راهنمایی، مشاوره، نظارت. کاکا جان ما خب مانوی چیزا رو میفهمیم ولی همی کلکشک چیزی دیگه ایست. این کاری که شما میکنی کلکشک است که شما
دیگه پایت از گلیم زیادتر دراز میکنی دیگه.
خب برای دیگه کاکا جان تو هم اعصابت خراب شد. ما هم دیگه حوصله
ندارم. گمش کنم همه بهتر که برم همونجا.
آه تیزی کنم برو که من کنم پایم خواهر بخورم. برو با امان خدا با امان خدا. سوال ما از شما ای بود که اگه به شما به احترام میشوه واکنشتان چی است؟ واکنشات جالب بود. محبه جان از مشهد گفته اگه کسی به ما به احترام میکنه 100% سکوت میکنم، اما اگه مدام تکرار شوه حتما یک جواب دندان شکن برش میتونم. صابر گفته چرا به احترام میشوم اگه هر جای حضور پیدا نکنم. سریا هم از کابل گفته سکوت جواب آدم های نامحترم است. قریشی گفته که فکر مانه بگیریم که بعضی آدم ها منتظر هستن که با اونا بی احترامی شود. الهی جان از هرات هم گفته احترام ماندن به کلانترها جزو رسم و رسومات مردم افغانستان است. هرچی که سن افراد بالاتر باشه احترامشان هم بیشتر میشه. سپیده جان از غزنی گفته افرادی که دیگران را احترام نمی کنن اولین چیزی را که نشان میدن کمبودای خودشان است. سیرد از هرات گفته همیشه قرار نیست وقتی احترام میکنیم احترام ببینیم. در جامعه آدم های زیادی هستن که به روح و افکار و احساسات بی احترامی میکنن. و آخرین پیامکم نمیفهم نامشان نداریم گفتن در مقابل بی احترامی همیشه چوب نمیشینم. بستگی با شرایط روحیم داره. تشکر از تک تک شما دوستان عزیز که پیامکایتون رو بر ما روان کردین. تا پایان هفته موضوع ما احترام انتخاب شده. سوالی هم که از شما داریم ایست که اگه کسی با شما بی احترامی کنه شما چه واکنشی نشان میتین؟ خب در پایان برنامه امروز از شما دوستان عزیز معذرت خواهی میکنم به خاطری که ارتباط ما برقرار نشد با جناب آقای هوشنگ. انشالله فردا باز با ایشان همراه خواهیم بود. موفق باشید دوستان عزیز. تشکر که در کنار ما بودید. بهترین ها را از خدا برتان میخواییم. تا فردا خدای خوب یار و نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
سفر هیئتی از مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان به ایران. افغانستان خواهان همکاری بیشتر جامعه جهانی برای جذب کمک‌ها برای مهاجران شد. و عراقچی: آمریکایی‌ها در مذاکرات فقط مسائل هسته‌ای را مطرح کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان می کنم. هیئتی از مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان با منظور دیدار با مقامات ایرانی و گفتگو درباره توسعه زیربناهای حمل و نقل عازم تهران شد. این هیئت بر ریاست محمد رستم حفیظیار رئیس برنامه‌ریزی وزارت ترانسپورت راهی ایران شده است. تحقیق و تطبیق طرح‌های مشترک دو کشور در زمینه حمل و نقل، تثبیت مکان‌های تیرپارک یا توقفگاه موترهای سنگین در خاک ایران افغانستان و هماهنگی برای انتقال ایمن اموال تجاری میان دو کشور عازم ایران شد. کمیته جلب و جذب کمک‌ها برای مهاجرین بازگشت کننده به افغانستان خواهان همکاری بیشتر جامعه جهانی برای آنان گردید. قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد و رئیس کمیته جلب و جذب کمک‌ها برای بازگشت کنندگان در نشستی با مسئولان مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی خواستار همکاری بیشتر برای رسیدگی به مشکلات و حمایت از بازگشت کنندگان شد. همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. کمیته جلب و جذب کمک‌ها برای مهاجرین برگشت کننده به افغانستان خواهان همکاری بیشتر جامعه جهانی برای آنان گردید. قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد و رئیس کمیته جلب و جذب کمک‌ها برای بازگشت کنندگان در نشست با مسئولان مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی خواستار همکاری بیشتر برای رسیدگی به مشکلات و حمایت از برگشت کنندگان شد. وزیر اقتصاد از مسئولان خواست تا در کنار رسیدگی به مشکلات فوری برگشت کنندگان در ساخت سرپناه در شهرک‌های رهایشی، ایجاد سیستم‌های آبرسانی، حفر چاه‌های آب آشامیدنی، ساخت مکاتب، مدارس، مساجد، کلینیک‌های صحی و ارائه سایر خدمات اجتماعی سهم فعال بگیرند. حنیف اضافه کرد در حال حاضر 6 شهرک رهایشی برای بازگشت کنندگان در ولایت‌های قندهار، قندوز، اروزگان، فاریاب، جوزجان و پکتیا تکمیل و مراحل توزیع زمین نیز آغاز شده است و این پروسه در 11 ولایت دیگر نیز زیر کار قرار دارد. درخواست افزایش کمک‌ها برای مهاجرین و عودت کنندگان در حال صورت می‌گیرد که اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان افزایش یافته و این روند همچنان ادامه دارد و با وجود دیدارها و سفرهای مقامات دو کشور افغانستان و پاکستان به اسلام آباد و کابل تا هنوز تغییر در این روند مشاهده نمی‌شود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
روزنامه هندی اکونومیک تایمز ادعا کرد گروه‌های افراطی اهل آسیای مرکزی که پیشتر در درگیری‌های سوریه مشارکت داشتند اکنون در ولایات بدخشان، بغلان و هرات افغانستان مستقر هستند. اکونومیک تایمز نوشته است این گروه‌ها در ولایات بدخشان، بغلان و هرات امنیت محلی را تهدید می‌کنند و احتمال دارد که تأثیرات منفی آنها به تاجیکستان، ازبکستان و هند نیز سرایت کند. به نوشته این روزنامه، شناسایی این گروه‌ها در افغانستان نگرانی‌هایی را در میان طالبان، کشورهای آسیای مرکزی و هند برانگیخته و در همین پیوند روسیه اخیراً طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خود حذف کرده است تا بتواند از حمایت طالبان در منطقه افغانستان و پاکستان بهره مند شود. اکونومیک تایمز افزود داعش تلاش می‌کند حضور خود را در منطقه افغانستان و پاکستان تثبیت کند تا رژیم‌های سکولار آسیای مرکزی و همچنین طالبان را هدف قرار دهد و گزارش‌های نیز منتشر شده است که نشان می‌دهد داعش در بلوچستان پاکستان با حمایت اردوی پاکستان آموزش می‌بیند و گروه حزب التحریر که اکنون در ساختار حکومتی بنگلادش فعال است در قرقیزستان نیز نفوذ کرده است. این گزارش با اشاره به تغییر قدرت در سوریه و روی کار آمدن حزب تحریر الشام تصریح کرده است. موافقت‌های اخیر اسلام‌گرایان افراطی در سوریه الهام بخش افراط‌گرایان آسیای مرکزی به ویژه در ازبکستان و تاجیکستان شده است و انتصاب افرادی همچون سیف الدین تاجی بویف تبعی تاجیکستان به عنوان رئیس ستاد عملیات وزارت دفاع حکومت جدید سوریه با استقبال افراط‌گرایان تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان روبرو شده است. وزیر امور خارجه ایران گفت مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا مرتبط با مسائل هسته‌ای است و موضوع دیگری را نمی‌پذیریم و آنها یعنی آمریکایی‌ها تا کنون این مسئله را رعایت کردند. سید عباس عراقچی با اشاره به دو دوره مذاکرات ایران و آمریکا افزود موضوع مذاکرات از نظر ما هسته‌ای است و ما به این موضوع پایبند هستیم و مسلماً چیز دیگری غیر از اعتماد سازی نسبت به برنامه صلح آمیز هسته ایران در مقابل رفع تحریم‌ها موضوع مذاکره نیست. وزیر خارجه ایران در خصوص نتایج مذاکرات اظهار کرد در این دور موفق شدیم در خصوص اصول و اهداف به تفاهم بهتری برسیم. قرار شد مذاکرات ادامه یابد و جلسات کارشناسی شروع شود. عراقچی اظهار کرد از چهارشنبه این هفته مذاکرات فنی در سطح کارشناسان در عمان برگزار خواهد شد و شنبه آینده مجدداً در عمان ملاقات و نتیجه کار کارشناسان را بررسی خواهیم کرد. روز گذشته مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا بر ریاست سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور غرب آسیا به میزبانی عمان و در کشور ایتالیا برگزار شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره گفتگوهای ایران و آمریکا ابراز خوشبینی کرد. رافائل گروسی در گفتگو با روزنامه ریپابلیکا که امروز منتشر شد گفت هر دو طرف آماده گفتگو با یکدیگر درباره محورهای اصلی و قطعی هستند. گروسی با بیان این که تا اینجای کار از روند گفتگوها رضایت دارد بدون اشاره به جزئیات گفت این گفتگوها واقعا ممکن بود که در دور دوم به شکست بیانجامد و همه چیز می توانست متوقف شود. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت فضای حاکم بر روم نشان می‌دهد که ممکن است پیشرفت به دست می‌آید. گفتنی است دور دوم مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و هیئت آمریکایی دیروز در روم پایتخت ایتالیا برگزار شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پس از این دور از مذاکرات در شبکه ایکس نوشت جو نسبتاً مثبت در روم باعث پیشرفت در اصول و اهداف یک توافق احتمالی شد. هزاران نفر از مردم آمریکا با برگزاری تجمعات گسترده در نیویورک، واشنگتن و سایر شهرها علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور و سیاست‌های وی تظاهرات کردند. برخی رسانه‌های آمریکایی نیز 100 روز نخست حکومت ترامپ را شکست کامل ارزیابی می‌کنند. علی رجبی خبرنگار صدا و سیمای ایران از نیویورک گزارش می‌دهد.
100 روز شکست تاریخی ترامپ، ارزیابی که بسیاری از رسانه‌های آمریکا از عملکرد نزدیک به 100 روزه ترامپ دارند، از جمله روزنامه واشنگتن پست که نوشت آمریکا هرگز چنین دوره ویرانگری را که در آن یک رئیس جمهور آگاهانه باعث ویرانی آمریکا شود به خود ندیده است. با
با هر معیار منطقی 100 روز اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ یک شکست حماسی ارزیابی خواهد شد. او یک شکست اقتصادی بوده و در سیاست خارجی هم شکست خورده. ترامپ هم از نظر دوستان و هم از نظر دشمنان شکست خورده است.
کوری شاکه از مدیران اندیشکده امریکن انترپرایز میگوید شاخصه ترامپ و دولتش این است که او هیچ راهبرد مشخصی ندارد.
ترامپ در این مدت به تعامل آمریکا با جهان به گونه‌ای آسیب زده که ترمیم آن دو نسل طول خواهد کشید. او گفته بود 24 ساعته به جنگ اوکراین پایان می‌دهد و جنگ غزه را هم تمام خواهد کرد، اما در همه موارد شکست خورده است.
در جامعه آمریکا هم نارضایتی عمومی از عملکرد ترامپ افزایش یافته، به طوری که در آستانه 100مین روز ریاست جمهوری او باز دست کم 700 تظاهرات ضد ترامپ در 50 ایالت آمریکا به علاوه پایتخت این کشور برگزار شد.
این آدم یک فاشیست ناجوره. ترامپ به مراتب از اون چیزی که تصور می‌کردیم بدتره.
ترامپ اصولاً مشکل سازه. در صنعتی که من کار می‌کنم، دونالد ترامپ در همین مدت کوتاه کسب و کار ما رو به هم ریخته.
رژیم فاشیست ترامپ باید بره. این به نفع صدها میلیون آدم در جهان آمریکاست. مردم آمریکا باید به مبارزه با این رژیم فاشیست ادامه بدن.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
29 حمله هوایی آمریکا با صنعا، پایتخت و ولایت‌های عمران و معرب یمن شاهد تشدید بی‌سابقه نظامی در ساعات گذشته بوده است. شبکه تلویزیونی المسیره گزارش داد در حملات هوایی به محله النهضه در منطقه الثوره 2 نفر شهید و 2 نفر هم زخمی شدند، در حالی که در حملات به قبرستان معجر الدمه در منطقه الصافیه و مناطق دیگر نیز تعدادی زخمی شدند. در همین حال یحیی سری سخنگوی اردو یمن اعلام کرد که پدافند هوایی یمن یک پهپاد MQ-9 آمریکایی را در حالی که در حال انجام ماموریت‌های نظامی بر فراز صنعا پایتخت بود سرنگون کرد. این تعداد کل پهپادهای سرنگون شده آمریکا در ماه آوریل را به 6 فروند می‌رساند. در همین حال آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را از حملات هوایی آمریکا در یمن در روزهای 17 و 18 آوریل که بر اساس گزارش های وزارت بهداشت یمن منجر به شهادت 80 نفر و زخمی شدن 150 نفر شد ابراز کرد. استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه تاکید کرد که دبیر کل سازمان ملل متحد به شدت نگران احتمال نشست به شدت نگران احتمال نشت نفت در دریای سرخ به دلیل بمباردمان بندر رأس عیسی هست. دوجاریک همچنین نسبت به جان کارکنان سازمان بشر دوستانه که 5 نفر از آنها در حملات هوایی اخیر زخمی شده اند ابراز نگرانی کرد. سفر هیئتی از مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان به ایران. افغانستان خانه همکاری بیشتر جامعه جهانی برای جذب کمک‌ها برای مهاجران شد. و عراقچی: آمریکایی‌ها در مذاکرات فقط مسائل هسته‌ای را مطرح کردند. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزیر خارجه پاکستان در ادامه دیدارهایش در کابل با معاون رئیس الوزرای طالبان درباره امنیت مرزی ملاقات و گفتگو کرد. در دیدار محمد صادق معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان با مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان که روز گذشته انجام شد، دو طرف درباره موضوعات مختلف دو جانبه از جمله صلح، امنیت و تماس‌های مردمی گفتگو کردند. در این باره با گفتگوی همکارم زهرا سلطانی با مصطفی علیزاده آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، در نخست سلام تقدیم میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتان و مردم افغانستان. در قسمت سوال اول شما میخوایم کوتاه اشاره کنم روی سفر اخیر وزیر خارجه پاکستان در کابل. نشانگر چند مسئله جدی است و نشانگر چند مسئله مهم هستند، از جمله بحث تنش مرزی میان افغانستان و پاکستان، بحث مهاجرین و بحث حملات انتحاری و انفجاری که در پاکستان هر روز بیشتر از گذشته شده با روی کار آمدن طالبان. مجبور شد وزیر خارجه پاکستان به کابل سفر کنه و با مقامات هر شکل حکومت فعلی یا همان حکومت طالبان صحبت کنه، از جمله محمد حسن آخوند و امیرخان متقی و سایر اعضای گروه طالبان. فراموش نکنیم پاکستان در ابتدا بر این نظر بود که اگر در افغانستان یک حکومت طالبان شکل بگیرد، که طالبان یک در گذشته یک حامی برجسته به نام پاکستان داشت و پاکستان فکر میکرد که با روی کار آمدن طالبان میتونه همکاری تنگاتنگ و منافع بیشتر پاکستان در خاک یا در جغرافیای افغانستان تامین شود. اما با مرور زمان این رویکرد طالبان تغییر کرد. طالبان بیشتر بر منافع قومی و منافع افغانستان و منافع گروهی خود تاکید کردند و برای پاکستان تا حد این ناراحت کننده بود. تو پاکستان بیشتر فشارها را بر طالبان بیشتر کرد، مبنی بر حمایت از گروه‌های مخالف پاکستان، مخالف طالبان، و طالبان بر طالبان یک سیگنال ارسال کردند که متوجه باشین اگر شما به دنبال تامین منافع خود باشین و منافع طالب پاکستان را نادیده بگیرین، بود چهار مشکلاتی بر شما خلق می‌کنیم. اما تنش‌های اخیر مرزی و بحث مهاجرین افغانستان متأسفانه یک تعداد زیاد از هموطنان ما و شما با روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان مهاجر شدن و از وطن دور شدن و این بیشتر مهاجرین به کشورهای همسایه افغانستان جمله پاکستان و جمهوری اسلامی ایران هستند. این را فراموش نکنیم و پاکستان از این مسئله به خوبی استفاده کرد و اولی فشار قرار داد برای تامین منافع خود تا بتونه منافع خود بیشتر از جانب افغانستان برآورده کند. اما یک بحث جدی که من می‌خوام اشاره کنم بحث حملات انتحاری و انفجاری در خاک پاکستان هستند. این حملات آنچه که مقامات پاکستان مطرح کردن از درون کابل و از درون خاک افغانستان اینها برنامه ریزی میشد و حملات انجام میگیره در خاک پاکستان و پاکستان از این ناحیه ناراحت هستند. فراموش نکنیم بحث حملات انتحاری و انفجاری از ریشه و از توهوهای بزرگ پاکستان بر خاک افغانستان بود و امروزه متاسفانه که درگیر و گرفتار این مسئله خود پاکستان شده است و پاکستان منبع این تهدیدات از خاک افغانستان میدانند. بنابراین این وزیر خارجه پاکستان مجبور شد با مقامات ارشد پاکستان صحبت کند که اگر به این منوال حملات بیشتر شود و توسط گروه‌های تحریکی که در پاکستان جریان دارد بیشتر شود، ارتش پاکستان و حکومت فعلی پاکستان با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد و این مسئله را پاکستانی‌ها درک کرده و آیسای پاکستانی مسئله را خوبی می‌داند و این مسئله باعث شد که وزیر خارجه پاکستان با گروه رهبران ارشد حکومت طالبان باید صحبت کند و اینها را باید وادار کند که متوجه باشین که اگر خاک پاکستان بیشتر از این نارام باشد، متاسفانه دامنگیر کشورهای همسایه افغانستان، همسایه پاکستان خواهد شد که از جمله افغانستان هستند و پاکستان آمدن بحث هایی را مطرح کردن که تا بتونن منافع خود دنبال کنند.
بله، شما اشاره داشتید که پاکستان از جانب افغانستان یا از خاک افغانستان یک سری تشویش و نگرانی هایی دارد، جمله این که حکومت طالبان به TTP یا تحریک طالبان پاکستانی جای داده و آنها از خاک افغانستان علیه پاکستان عملیات انجام میتن. فکر میکنید که این نگرانی ها چقدر با واقعیت نزدیک است؟
امروز پاکستان با چالش و با موصل اساسی بحثی که در درون پاکستان امروز حملات بیشتر شده با او روبرو هستند و پاکستان میدونه که این منابعش در خاک افغانستان و در درون افغانستان هستند و از این طریق حملات صورت میگیره بیشتر روی نظامیان پاکستان و روی عساکر پاکستان. ما پیشتر اگه اشاره کردم هر اون چیزی که پاکستان کشت کرده بود در این 20 سال در افغانستان فعلا هم حاصلش خودشان دوباره برمی‌داره، چون پاکستان حملاتی که در خاک افغانستان انجام می‌شد از طریق پاکستان و کشورهای منطقه اینها برنامه‌ریزی می‌شد، در افغانستان اجرا می‌شد، اما پاکستان فعلا درگیری چون این مسائل هستن و این چیزی است که تاریخی را اثبات می‌کنه و تاریخی را نشان داده روشن. و طالبان من فکر می‌کنم تنشی که امروز در درون پاکستان جریان داره، حتی وزیر خارجه پاکستان مجبور به اعزام و مجبور به سفر به افغانستان کرد تا بتونه با مقامات و مقامات ارشد حکومت طالبان صحبت کند و اینها را وادار کند که باید از خاک افغانستان حملات صورت نگیرد. اما فراموش نکنیم این تنش ها روی منافعی هستند. پاکستان به دنبال منافع خود هستند. آیسای پاکستان به دنبال تامین منافع خود هستند در هر شرایطی که باشد. اما پاکستان یک بازیگری خیلی ماهر در سی منطقه و در سی نظام بین الملل است.
بله، با در نظر داشت مسائلی که مطرح شده جمله عملی نشدن منافع پاکستان در افغانستان و افزایش نگرانی های پاکستان از خاک افغانستان، فکر میکنید در سفر معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان به افغانستان چه مسائلی از جانب پاکستان مطرح شده و همینطور به نظر شما خواست کنونی پاکستان از مقامات طالبان چی است؟
امروز سفر وزیر خارجه پاکستان روی مسائل بحث مهاجرت، بحث مرز تورخم و بحث تنش‌های مرزی که در خاک افغانستان هستن یک بحث هستن، اما بحث دیگر منبر طالبان هشدار میدن. اینو به صراحت میتونم مطرح کنم، سفر وزیر خارجه پاکستان یک هشدار است برای مقامات ارشد کابل، مقامات ارشد حکومت فعلی در افغانستان که اگر شما منافع ما تامین نکنید ما به دنبال مهره‌های سوخته‌ای که در گذشته بود به دنبال اونها خواهیم رفت و باز هم با شما رو با چالش روبرو میکنیم. این مسائل در خاک افغانستان خواهد رخ داد و ما امیدوار هستم که رهبران فعلی حکومت افغانستان و حکومت طالبان این مسئله را درک کند و بیشتر روی منافع مردم افغانستان تاکید کند، نه بس خواسته های جنای پاکستان و آیسای پاکستان. ببینید، خواست پاکستان و اهداف پاکستان در افغانستان مشخص است. پاکستان یک حکومت میخواد که همسو با هم فکر با آیسای و همسو با حکومت فعلی پاکستان باشد و منافع این گروه را بتونه به خوبی و به وجه احسن دنبال کنه، چیزی که ما در حکومت دو گذشته افغانستان، حکومت دوره اول دوم آقای کرزی و حکومت آقای غنی مشاهده بودیم که ستون پنجم در افغانستان با آسانی شکل نگرفته بود. افراد بود در درون نظام، ایره همه ای مردم افغانستان میدونند که به تحت عنوان کارمند و تحت عنوانی که در درون دولت افغانستان کار میکرد اما بر منافع کشورهای پاکستان و کشورهای منطقه و فرامنطقه اینها کار میکرد. ما تحت عنوان ستون پنجم اینها را ذکر میکنیم، اما پاکستان بر هر شرایط باشه منافع خود دنبال میکنه. برای پاکستان اولویت امروزه بحث امنیت درونیشان هستن که برای پاکستان اولویت داره و ایسای پاکستان ایره به خوبی درک کرده. و ایره فراموش نکنیم سفر اخیر وزیر خارجه پاکستان یک سفر بحث کاهش تنش مرزی و بحث مهاجری نیست، بحثه که برای پاکستان بر طالبان یک هشدار صادر میکنه که اگر شما منافع مردم دنبال نکنید ما یک ستون پنجم دیگر خواهد داشتیم که بتونیم منافع خود دنبال کنیم. متاسفانه در طول تاریخ مردم افغانستان از این ناحیه و از این مسئله آسیب دیده و امیدوار هستم که طالبان این مسئله را به خوبی درک کنن و نگذارن باز هم پاکستان به منافع خود دست پیدا کنه، چون منافع در عرصه روابط بین الملل باید بازی برد برد باشه. باید طالبان هم تا یک حد به منافع افغانستان فکر کنند، نه اینکه میشه به منافع پاکستان. درسته در 20 سال گذشته شما از این گروه حمایت کردین، اما در شرایط فعلی وضعیت به گونه‌ای است که باید شما بازی برد برد باشد. آنچه من فکر میکنم که حکومت فعلی طالبان و سطح رهبری طالبان باید تصمیم بر منافع اقوام افغانستان، منافع کلی افغانستان فکر کنه، نه منافع یک قوم و نه منافع یک گروه خاص، چون بحث تنش مرزی امروز پاکستان ابزارهایی را استفاده میکنه که متاسفانه مردم افغانستان تحت تاثیر قرار داده.
دور دوم مذاکرات غیر مستقیم تیم مذاکره کننده جمهوری اسلام ایران و هیئت آمریکایی روز گذشته در روم پایتخت ایتالیا برگزار شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت جو نسبتاً مثبت در روم باعث پیشرفت در اصول و اهداف یک توافق احتمالی شد. درباره ارزیابی دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا با گفتگوی همکارم حسن زاده با دکتر سید رضا میرطاهر توجه بفرمایید.
دومین دور مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در روم ایتالیا دیروز شنبه برگزار شد و طرفین مثل دور اول در مورد نتایج اون ابراز خوشبینی کردن. قرار شده روز چهارشنبه مذاکرات کارشناسی صورت بگیره و ظاهرا روز شنبه در عمان مذاکرات از سر گرفته بشه. با توجه به اینکه در طول یک هفته گذشته بعد از دور اول مقامات دولت ترامپ اظهارات ضد و نقیضی در مورد مسئله هسته‌ای ایران داشتند و بار دیگر مواضع غیر سازنده مطرح کردند، مثل اینکه ایران نباید غنی سازی داشته باشه یا اینکه بایستی بحث موشک‌های ایران هم در مذاکرات و محدودیت در مورد اونها مطرح بشه، خب این مسئله باعث شده بود بدگمانی هایی در مورد مذاکرات صورت بگیره. اما الان به نظر میرسه که در پشت میز مذاکرات دولت ترامپ اون موازه رو به طور واقعی اتخاذ نکرده و خودشون از این مسئله آگاه هستن که اگر بخواهند وارد خطوط قرمز ایران بشن، مثل نفی غنی‌سازی یا برشیدن کامل برنامه هسته‌ای یا ایجاد محدودیت بر توانمندی موشکی ایران، مسلماً این با واکنش منفی ایران مواجه خواهد شد. خب به هر حال این الان بعد از برگزاری دور دوم خوشبینی ها افزایش پیدا کرده که ما این رو در بازار ارز و طلا در ایران روشنی شاهد هستیم. من فکر میکنم که بعد از مذاکرات کارشناسی در دور سوم طرفین احتمالاً به توافقاتی دست پیدا خواهند کرد که متضمن برخی محدودیت های کمی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران باشه و در عین حال از اون طرف هم آمریکایی ها بایستی محدودیت ها و تحریم هایی رو که علیه ایران وضع کردند به تدریج کاهش بدن. ایران سه خواسته اساسی داره. خواسته اول در واقع نقض یا بخشی از تحریم ها، بحث دوم منع یا رفع بلوکه پولهای ایران در خارج از مثلا 7 میلیارد دلاری که ایران در قطر داره، و خواسته سوم رفع محدودیت ها بر صادرات نفت ایران هست. خب فکر میکنم با پیشرفت مذاکرات پیشرفت هایی هم در این زمینه ها صورت خواهد.
جناب دکتر میرطاهر، بفرمایید که چشمانداز شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل سیاسی نسبت به پیشرفت مذاکرات چی هست؟ آیا می شود به حصول توافق بین دو طرف امیدوار بود یا خیر؟
خب الان آقای عراقچی هم شاهد این بودیم که عملا همین موضوع رو اتخاذ کردن و گفتن ما نه خیلی به مذاکرات خوشبین هستیم نه بدبین. من فکر میکنم مسیر کلی مذاکرات رو به مثبت بیشتر داره تا منفی. دلیلش هم این هستش که اساسا ترامپ فکر میکنم خواسته اساسیش این ابراز اطمینان از این مسئله هست که ایران به اصطلاح اونا یا به ادعای اونا به اصطلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، و اگر این اطمینان به طرق مختلف از جمله پذیرش محدودیت در میزان غنی‌سازی و تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم ایران به ویژه اورانیوم 60% و اعمال نظارت ها و بازرسی ها صورت بگیره، این مسئله قابل تحقق خواهد بود. یادمون باشه که آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم دیروز در روم حضور داشتن و ایران تاکید کرده که نظارت ها رو صرفا از طرف آژانس میپذیره، یعنی آمریکایی ها نمیتوانند در ایران به بهانه مثلا نظارت بر تاسیسات هسته‌ای ایران حضور داشته باشه. و آژانس هم به هر حالی که از وظایف رسمیش همین مسئله هست، و با توجه به این مسئله من فکر میکنم که شیب مثبت مذاکرات بیشتر از تلقی های منفی در این زمینه خواهد.
شما نقش عمان به عنوان میانجی بین ایران و امریکا رو چه قسمی ارزیابی میکنین در این رابطه؟
خب عمان با ایران از قبل انقلاب هم روابط حسنه داشته، بعد از انقلاب هم این روابط کماکان میشه گفت حفظ شده، و برخلاف امارات که متاسفانه به دلیل ایجاد روابط رسمی با اسرائیل و نه فقط روابط بلکه همکاری های گسترده با اسرائیل معتمد تلقی نمیشه، عمان هم در مورد تعاملات ایران با کشورهای ثالث مخصوصا آمریکا و هم در مورد اینکه به عنوان محل مذاکرات مورد استفاده قرار بگیرد از دیدگاه ایران موقعیت خوبی داره، و طرف آمریکایی هم شاهد این هستیم که این نکته رو ناچار شده بپذیره. خب این نقش عمان واقعا قابل تقدیر هست و به عنوان اصطلاحا تسهیل کننده در مسیر مذاکرات و توافقات احتمالی عمل خواهد کرد.
سال گذشته ولایت هرات شاهد رشد چشمگیری در بخش صنعت و سرمایه گذاری بوده است. برام فیض احمد محمدی گزارش می‌دهد.
در دل غرب افغانستان، جایی که خورشید بر دیوارهای بلند کارخانه ها میتابد، صدای امید از دل آهن و بتون بلند شده است. ولایت هرات حالا به یکی از قطب‌های در حال رشد صنعتی کشور تبدیل شده، جایی که ماشین‌ها بیدارند و چرخ تولید می‌چرخد. در سال گذشته ولایت هرات شاهد رشد چشمگیری در بخش صنعت و سرمایه گذاری بوده است. مسئولان اتاق صنایع و معادن هرات اعلام کردند که 25 کارخانه جدید با سرمایه گذاری بالغ بر 50 میلیون دلار در شهرک صنعتی این ولایت آغاز به فعالیت کردند. حمیدالله خادم در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت به دستور رهبری حکومت افغانستان 46,000 جریب زمین برای ایجاد شبکه صنعتی جدید و 1,000 جریب زمین برای توسعه صنایع کوچک اختصاص یافته است که روند توزیع این زمین‌ها به زودی آغاز خواهد شد.
در سال گذشته خوشبختانه ما شاهد بهره برداری و یا گسترش حدوداً 25 فابریکات جدید و در حال توسعه را داشتیم که توسط مقامات عالی رتبه مرکز افغانستان و اداره محلی هرات افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. دقیقاً این نشان می‌ده که ما در حال رشد هستیم در حوزه صنعت، کشاورزی و استخراج معادن که افغانستان بهترین شرایط و فرصت برای این سه بخش داره.
خادم با اشاره بر اینکه صنعت و تولید حالا قدم‌های استواری به سوی خودکفایی برداشته است تصدیق کرد، مشکلات و موانع نیز بر سر راه هم از گذشته وجود داشته و هم اکنون نیز برخی از آنها مرفوع نشده است.
بخواین یا نخواین، مشکلاتی هم در گذشته بوده و حالا هم هست که یکی از اون مشکلات کمبود برق است. با تلاش‌هایی که صورت گرفته و پروژه‌هایی که در سال گذشته قراردادهایش به امضا رسیده، امیدوار هستیم که ما شاهد برطرف شدن قطعی و کلی برق در ولایت هرات باشیم. شهرک صنعتی هرات و سایر بخش‌های اقتصادی و رهایشی و کمبود جدی برق مواجه هست. اگر ما بتونیم هر چه زودتر مشکلات برق را برطرف بسازیم، جرقه‌های امید رشد و توسعه صنعت به مراتب بیشتر از سال گذشته و سالهای گذشته خواهد بود.
رئیس اتاق صنایع و معادن هرات خاطر نشان کرد برنامه‌های حمایتی حکومت افغانستان از سرمایه گذاری داخلی و خارجی و همچنین صنعت و تولیدات داخلی باعث رونق روزافزون تولید و دستاوردهای صنعتگران این ولایت شده است.
بعد از تغییر نظام در کشور، امنیت سرتاسری تضمین شده و تمام بسته‌های تشویقی که در زمان حکومت گذشته به دلیل فساد و ناامنی و دروازه های بازی که با کشورهای منطقه داشتیم تطبیق نشد، در زمان حکومت جدید یا امارات اسلامی افغانستان شرایط تطبیق برنامه های حمایتی، بسته های تشویقی برای رشد صنعت و تولید تطبیق و عملی شد.
در حال حاضر بیش از 1,000 کارخانه و کارگاه در شبکه صنعتی و دیگر نقاط هرات فعالیت دارند، از تولید مواد غذایی و بسته‌بندی گرفته تا صنایع فلزی و ساختمانی، تولیداتی که اکنون حتی راهی بازارهای کشورهای همسایه شدند. سرمایه‌گذاران محلی با استقبال از این اقدامات اعلام کردند که در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم مانند تامین انرژی و حمایت‌های دولتی آماده‌اند تا سرمایه‌گذاری‌های خود را گسترش دهند.
تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذارا و فابریکه‌دارای ما فراهم شد، خوشبختانه آماری که فعلا اعلام شده بیش از 1,000 یا در حدود 1,000 فابریکه فعال است. این خودش بالای رشد اقتصادی کشور به خاطر از اینکه زمینه اشتغال زایی رو فراهم بکنه برای اشخاص بیکار و برای گردش پول در پروسه تجارت بسیار مؤثر است. امتداد که مردم مستحق هستند و کار گمارده میشن و خود ارزش افغانی روز به روز افزایش پیدا میکنه و در پلیزی تولیدات داخلی موشون در مارکت های کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و فرق منطقه معرفی میشه.
سرمایه گذاران به این نقطه رسیدند که هرات به دلیل موقعیت جغرافیایی و زیرساخت های در حال رشد به مرکز مناسبی برای راه اندازی صنایع مختلف تبدیل شده است.
نه تنها به هرات، میتونم سطح ولایت هامون را تولید کنم، مثلا کابل، مثلا مزار شریف، مثلا قندهار، اینا را تولید کنم به عنوان یک تولید کننده باشم، یعنی کسی باشه که مره ماهیت کنه. وقتی که حال کسی میاد مره ماهیت کنه، وقتی میاد که مثلا به ما کارگاه بزرگی بده یا کار بده، فعلا به همین راضیم.
کارشناسان اقتصادی نیز تاکید میکنند که توسعه صنایع کوچک و متوسط نقش مهمی در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و کاهش فقر دارد. محمد رفیق شهیر، آگاه امور اقتصادی در هرات،
حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد تسهیلات بیشتر برای تولید کنندگان را زمینه‌ساز رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در کشور دانست و خاطرنشان کرد این اقدامات می‌تواند به کاهش فقر، پیشگیری از مهاجرت‌های اجباری و افزایش تولیدات ناخالص منجر گردد.
وقتی که سرمایه‌گذاری صورت بگیره، اینجا ایجاد شغل میشه، تعداد زیادی از افراد جامعه که به بیرون از افغانستان میرفتن در داخل افغانستان در فابریکات مشغول کار میشن و راضی هم هستن و از طرف دیگه عاید سرانه ملی بالا میره و خب این اقتصاد افغانستان شکوفا میشه. اقتصادی است که متکی به منابع داخلی و کار و فعالیت داخلی است.
این صدای کامیون هایی است که با بار تولیدات داخلی به سوی مرزها میروند. صدای امید، صدای آینده صنعتی افغانستان. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را اعلام می کنم. شبتان خوش، آرام و خداوند پشت و پناه شما.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر، فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
دردیاری قربت بی آشنا نباشی، آستی
داشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذاریم دل من پیشی پاک بگیرم، صد سال زنده باشی دشمن ها بگیرم، بگذاریم دل من پیشی پاک بگیرم، صد سال زنده باشی دشمن ها بگیرم. به خود گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم کی نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم کی نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم کی نمیشه، آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذاریم دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنات بمیره،
جهان. سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
توحید این است که تو خودت هم در برابر او غرق در اون واحد بشی، مستغرق در اون واحد بشی، اینکه خود عینیت خودت رو حس بکنی در برابر اون واحد، هم کل کائنات رو در او غرق میکنی. چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست، یعنی همه رو مرده انگاشتم، هیچ کدوم از اینا نیستن، او فقط هست، فقط او هست، نه زمینی هست، نه آسمانی هست، نه درختی هست، ینصف ها ربی نصفا، میخوام که کوه وجود داره، کوه بس بردا فوتش میکنن، میفهمی که کوه وجود نداره، درخت وجود نداره، خورشید وجود نداره، فقط او هست که وجود داره. این توحید میشه، هم از درون آدم واحد میشه، تمام وجودش یک خاص میشه و اون عشق میشه که نسبت به خودش نیست، نسبت به اوست. بیرون هم همه یک چیز میشه، یک معشوق میشه، برابر این یک عاشق میمونه یک معشوق که عاشق نیست و معشوق هست. من نیستم، تو هستی فقط. اینجا وادی توحیده. بعد از این وقتی چشمش میفته به اون جمالی که سریان داره در کل کائنات و تمام ذرات عالم رو پر کرده و هر گوشه‌ای نگاه بکنی جلوه جمال او هست، و به قول جامی گفت که از آن لمعه فروغی بر گل افتاد، ز گل شوری به جان بلبل افتاد، جمال اوز هر جا جلوه کرده، ز معشوقان عالم بسته پرده، اینا نقاب روی او هستن. اینی که فهمیدی مبهوت میشی، وادی حیرت، مبهوت میشی، حیران میشی، دیگه حرف نمیتونی بزنی. گفتن که من عرف الله کلت لسانو، هر کس چشمش افتاد زبونش بند میاد. البته به یه تعبیر دیگری هم گفتن که من عرف الله طال لسانو، هر کس خدا رو دید زبونش دراز میشه، یعنی تا قیامت میتونه حرف خوب بزن. از یه دیدگاه اگر چشمش به اون بها و عظمت و جلال افتاد، مبهوت میشه. نه فراموشی هم از عشق تو، سعدی میگه نه فراموشی هم از یاد تو خاموش نشاند، که در اندیشه اوصاف تو حیران بودم، نمیدونستم چه بگم. انسان وقتی که یه مختصری حرفای معمولی را آدم میزنه، حال شما چطوره؟ کجا میرفتی؟ چیکار میکنی؟ دلم براتون تنگ شده بود، اینا رو میگه. اما یه خودی که احساساتش لطیف میشه، رقیق میشه، دیگه نمیتونه بگیم. دیگه اصلا نمیتونه حرف بزنه. اگه شاعر باشه یه خورده بیشتر، ولی باز شاعرم باشه یه جای سکوت میکنه. از هزاران من نمیگویم یکی. بعد از این گر شرح گویم ابلهیست، زن که شرح آن برای آگهیست.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
اینجا مشهد است. رادیو
دری صدای همدلی.
از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا رادیو دری است.
رادیو دری
پلی میان دو فرهنگ.
رادیو دری صدای همدلی.
نگاه کردم و دیدم روی تو، موی تو، اون خم ابروی تو برد حواسم. یه شب به صورت نگاه کردم و دیدم خال تو، چال تو، پیشونی ماه تو، همینو میخواستم. ماه منی و مال من اینجوری صدا کن، عشقم منو نگاه کن، عشقم چشماتو به چشمام نزن، ای سل منو دیوونه ی این حالا با کن، عشقم ماه منی و مال من اینجوری صدا کن، عشقم منو نگاه کن، جونم چشماتو به چشمام
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه‌های پخش شده رادیو دریره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.